دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه و همگام با برنامه خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. در پنجشنبه در کنار شما هستیم که 13 روز از بهمن 1401 رو سپری کردیم و در شرایطی به این پنجشنبه قدم میگذاریم که انقلاب اسلامی بهمن 57 44 ساله شد و شرایط خاصی رو داره تجربه میکنه ایران و ما سعی میکنیم در مجله نیمروزی، یعنی من محمد زرقامی که اجرای این مجله رو به عهده دارم همراه همکارانی که در اتاق خبر رادیو فردا هستند، بازتاب دهنده آن چه باشیم که این روزها در ایران در جریان هستش. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم و همقدم با پروانه وحیدمنش که در کنار من در استودیو حاضر تا قبراق برای شما تازه ترین خبرها رو بازگو کنه.
ممنونم محمد. درود شنوندگان گرامی. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل میگوید تحقیقات اولیه نشان میدهد که اسرائیل مسئول حمله به مجموعه کارگاهی وزارت دفاع در شهر اصفهان است. به گزارش ایسنا، امیر سعید ایروانی در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت نوشته است ایران حق مشروع و ذاتی خود را برای دفاع از امنیت ملی و پاسخ قاطع به هر گونه تهدید یا اقدام نادرست اسرائیل در هر کجا و هر زمان که لازم بداند محفوظ می‌دارد. وزارت دفاع ایران پیش از این در بیانیه‌ای حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی این وزارتخانه در اصفهان را تایید کرده و آن را حمله‌ای ناموفق خوانده بود. اسرائیل تاکنون مسئولیت حمله پهپادی به تأسیسات وزارت دفاع در اصفهان را بر عهده نگرفته است. وزیر ارتباطات حمله سایبری را دلیل اختلال و قطعی اینترنت در کشور در هفته گذشته اعلام کرد. عیسی زارع‌پور روز پنجشنبه در مورد قطعی اینترنت اظهار داشت بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که یک حمله سنگین سایبری اتفاق افتاده بود که در حال بررسی منشأ آن هستیم. وی بدون توضیح در مورد ماهیت و ابعاد این حمله گفت اختلال 10 دقیقه‌ای هفته گذشته قطعی کامل نبود، کاهش و افت شدید ترافیک در مرکز تبادل تهران بود. 5 بهمن تمامی خطوط اینترنتی در ایران اما از خطوط ثابت و همراه کشور برای دقایقی قطع شد، اما تا کنون هیچ مقامی در وزارت ارتباطات پاسخی در مورد دلایل آن ارائه نداده است. نیروی دریایی فرانسه اعلام کرد یک محموله تسلیحاتی شامل هزاران اسلحه جنگی، مسلسل و موشک‌های ضد تانک را که از سوی ایران به مقصد یمن در حال حرکت بود در خلیج عمان توقیف کرده است. مقام‌های تهران به توقیف این محموله واکنشی نشان ندادند، اما تصاویری که مرکز فرماندهی نظامی آمریکا در منطقه منتشر کرده نشان می‌دهد که این محموله مشابه مواردی پیش از این است که از سوی نیروهای دریایی بین‌المللی توقیف شده بود. بنابر بیانیه روز پنجشنبه نیروی دریایی فرانسه، محموله تسلیحاتی ایران 11 دی ماه توقیف شده است. بنابر قطعنامه‌ای که سازمان ملل در اسفند سال 1393 به تصویب رساند، ارسال تسلیحات به شبه نظامیان حوثی که مورد حمایت جمهوری اسلامی در جنگ داخلی یمن هستند غیرقانونی است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ابراز تأسف از موضع‌گیری آژانس میگوید برداشت نادرست باعث گزارش اخیر این نهاد بین‌المللی شده است. به گزارش میزان، محمد اسلامی گفته است گزارش اخیر بر مبنای مشاهدات بازرس آژانس در بازدید از مجتمع فوردو تنظیم شده و اما بازرس برداشت نادرست خود را بلافاصله به آژانس گزارش کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 12 بهمن از جمهوری اسلامی به دلیل ایجاد تغییرات اعلام نشده در اتصال دو مجموعه از سانتریفیوژهای غنی‌سازی 60% در تأسیسات غنی‌سازی فوردو انتقاد کرد. آژانس میگوید در جریان یک بازرسی سرزده در روز اول بهمن از تأسیسات فوردو متوجه این تغییرات شده است. حدود 480 چهره سرشناس بین المللی با انتشار فراخوانی مشترک خواستار حمایت تزلزل ناپذیر از ایرانیان معترض علیه حکومت جمهوری اسلامی شدند. در این فراخوان که از سوی سازمان فریدم هاوس، خانه آزادی در آمریکا منتشر شده آمده است، پیروزی آزادی در ایران میتواند موج جهانی دموکراسی سازی را که در پایان قرن 20 بسیار قدرتمند بود اما در برابر ضد حملات استبدادی ضعیف شده بار دیگر به راه اندازد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا، بان کی مون دبیر کل پیشین سازمان ملل و ریچارد گر بازیگر سرشناس آمریکایی در کنار ده‌ها نفر از رؤسای جمهوری، نخست وزیران و مقام‌های سابق کشورهای مختلف و چهره‌های سرشناس جهانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. از جمله شخصیت‌های ایرانی امضا کننده این فراخوان می‌توان به شاهزاده رضا پهلوی، علی کریمی، شیرین عبادی، مسیح علی نژاد و گلشیفته فراهانی اشاره کرد. فریدم هاوس ارگان مردم نهاد غیر دولتی و مستقر در واشنگتن است که در زمینه پشتیبانی از دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر پژوهش و فعالیت می‌کند. محمد
بله شنیدید تازه‌ترین خبرها رو با پروانه وحید منش و اما در ادامه چه خواهید شنید؟ آغاز اعتصاب قضای جعفر پناهی، کارگردان سرشناس سینمای ایران با کیانوش فرید. جشنواره فیلم فجر و بحران‌های پیش رو، آنها که نیامدند، با بابک غفوری آذر. و همچنین نگاهی خواهیم داشت به مسئله بحران اقتصادی در ایران، بحرانی که این بار بر روی کالاهای اساسی به چشم می‌خورد، همراه با رویا ملکی. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از مجله نیمروزی، یا به هر حال بخش خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا، که همچنان با شما همراه هست و هم قدم تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو سعی کنیم در همین گستره زمانی که در اختیار داریم برای شما منعکس کرده باشیم. جعفر پناهی، کارگردان سرشناسیه که شاید نیازی به معرفی کردن نداشته باشه و حتی در برای آثارش حرف زدن هم شاید کاری باشه که بیش از اندازه به نظر بیاد. کارگردان فیلم های سرشناس سینمای ایران مثل آفساید و دایره در زندان مدت هاست و این بار به دلیل شرایط قضایی خاصی که پیش روش قرار گرفته دست به اعتصاب قضای خوش زده. آقای پناهی یک نامه‌ای هم بیرون داد و در نامه خودش گفته بود که اتفاقی که دربارش رخ داده به نوعی یک جور گروگانگیری محرزه و قوه قضاییه رو به رفتارهای فراقانونی متهم کرد. کیانوش فرید در این باره برای ما گفتنی‌های بیشتری داره.
آغاز اعتصاب قضای خشک جعفر پناهی. چاره ای ندارم جز با عزیزترین داراییم، یعنی جانم، به این رفتارهای غیر انسانی اعتراض کنم. این جمله است در یاد داشته جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده محبوس در زندان اوین، که حالا در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده قضاییش دست به اعتصاب قضای خشک زده است. جعفر پناهی در بخش دیگری از این یادداشت نوشته آنقدر در این وضعیت باقی خواهد ماند تا شاید جسم بی جانش از زندان رهایی یابد. متن یادداشت جعفر پناهی روز چهارشنبه 12 بهمن ماه از سوی خانواده آقای پناهی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. او در این یادداشت نوشته قاطعانه اعلام می‌کنم در اعتراض به رفتارهای فراقانونی و غیر انسانی دستگاه قضایی و امنیتی و این گروگانگیری محرز از بامداد روز 12 بهمن دست به اعتصابات قضایی خوش زده و تا زمان آزادی از خوردن و آشامیدن و هر گونه غذا و مصرف دارو امتناع می کنم. صالح نیکبخت، وکیل جعفر پناهی، که بارها بر اظهارات متناقض شعبه اجرای احکام درباره این پرونده تاکید کرده، هفته پیش از تصمیم آقای جعفر پناهی برای اعتصاب قضا در صورت عدم ارسال پروندهش به دادگاه تجدید نظر خبر داده بود. زندانی شدن آقای پناهی برای اجرای حکمی بود که 11 سال پیش صادر و قانوناً مشمول مرور زمان شده بود. بر اساس قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری درجه 5 پس از 10 سال از قطعیت حکم مشمول مرور زمان در اجرا می شوند. با این اوصاف جعفر پناهی باید با وثیقه بلافاصله آزاد میشد که نشد. صالح نیکبخت وکیل جعفر پناهی در گفتگو با رادیو فردا.
به دنبال نقض بادنامه صادره علیه آقای جعفر پناهی کارگردان برجسته سینمای ایران در دیوان عالی کشور در مهر ماه سال 1401 میبایست بلافاصله پرونده ایشون از اجرای احکام به شعبه 21 دادگاه تجدید نظر تهران ارسال و این شعبه مطابق قانون ملزم بود بلافاصله برای وی قرار وثیقه را صادر و وی را آزاد کند. با این حال اجرای احکام به مدت بیش از 3 ماه از ارسال پرونده به دادگاه خودداری کرده بود و از طرف دیگر انتظار می‌رفت در همین هفته هم همین اقداماتی که گفتن در دادگاه تجدید نظر صورت گیرد. چون این اقدامات صورت نگرفت آقای پناهی هم این امید که دادگاه مطابق قانون عمل بکند هیچ اقدامی نکرده بود تا اینکه دیشب از ساعت 12 شب برنامه اعتصاب قضای خشک رو آغاز نمود. با امیدواریم مراجع قضایی طبق قانون عمل کرده و آنچه در ماده 478 قانون مدنی آمده است در مورد ایشان عمل کنند. با این حال باید بگویم اصل اقدامی که ما خواسته بودیم در مورد آیه پناهی انجام بدهیم اعتراض به اون مدت 5 ساله‌ای بود که در دیوان عالی کشور نقض شده و هیچ دلیلی بر بقای چنین مجازاتی در مورد وی وجود ندارد.
در بخش دیگری از یادداشت آقای پناهی آمده است با آنکه می دانستم دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی اراده‌ای برای اجرای قانون که از آن دم می زنند ندارند، اما به احترام وکلا و دوستانم همه راه‌های قانونی را جهت احقاق حق خود طی نمودم. صالح نیکبخت وکیل آقای پناهی نیز بارها تأکید کرده که او از حق قانونی خود مبنی بر آزادی موقت با قرار وثیقه محروم مانده است. زندانی بودن آقای پناهی بر اساس حکم حبسی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چند سال قبل با اتهام‌های سیاسی علیه این فیلمساز صادر کرده است. طاهره سعیدی همسر آقای پناهی نیز چند روز پیش در 200th روز از زندانی شدن این کارگردان سینما نوشت ضرورت آزادی او مبتنی بر قوانینی است که خودشان هم قبول دارند، ولی این خودشان همانهایی هستند که اعمالشان فراقانونی است و مانع اجرای قانون و قانون گریزند. در روزهای اخیر خانه سینما، اصلی ترین اتحادیه صنفی سینماگران ایران نیز با اشاره به بیماری آقای پناهی خواستار آزادی این فیلمساز شده بود. این نهاد صنفی روز 3 شنبه 27 دی در وبسایت خود نوشت که مجدداً و مصرانه بار دیگر از مسئولین و مراجع قضایی می‌خواهد با وجود مستندات قانونی کافی که برای آزادی این فیلمساز فراهم شده و همچنین لزوم توجه به وضعیت جسم و بیماری او، آقای پناهی هرچه سریع‌تر آزاد شود. جعفر پناهی 62 ساله یکی از شناخته شده ترین فیلمسازان ایرانی در جهان تیر ماه امسال در حالی که همراه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت 2 سینماگر بازداشت شده به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود خودش نیز بازداشت و زندانی شد. جعفر پناهی از جمله هنرمندانی است که در تمام این سالها از اعتراضات مردمی از جمله انتخابات سال 88 حمایت کرد و ممنوع الخروج شد. او همچنین از سینماگرانی بود که در بیانیه‌ای از نظامیان جمهوری اسلامی خواستند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب مردم معترض ایران پایان دهند.
شنیدید از کیانوش فرید درباره جعفر پناهی که دست به اعتصاب قضایی خشک زده. آقای پناهی مدت هاست که در زندان به سر میبره و از طرف دیگه همین چندی پیش بود که در جشنواره فیلم‌های ایرانی که در پراگ برگزار شد آخرین ساخته آقای پناهی خرس نیست هم که قرار امسال در جشنواره فیلم کارلو بیواری به نمایش در بیاد در این جشنواره به نمایش گذاشته شد. اما صحبت از جعفر پناهی شد، یه مقدار که این ورتر قدم بگذاریم متوجه میشیم که جشنواره فیلم فجر هم آغاز به کار کرده. اما جشنواره فیلم فجر امسال برخلاف دوره‌های گذشته خودش بسیار با حرف و حدیث فراهم بود. واقعا شاید حکایت جشنواره فیلم فجر رو بتونیم در همون کلید یا جمله‌ای که بهروز افخمی در نمایش فیلم سینمایی استاد استفاده کرد به عنوان تهیه کننده این فیلم ببینیم، که گفته بود که استخاره کردم و این فیلم رو ساختم. به نظر میرسه که مسئولان برگزاری جشنواره فیلم فجر هم استخاره کردند و این جشنواره رو برگزار کردند. اما اجازه بدید که بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر، همکارم که در استودیو حضور داره. بابک برنامه صحنه رو تولید و اجرا میکنه که نگاهی داره به اخبار سینمایی ایران و جهان. بابک بیشتر توش.
سلام میکنم. بله، در همین مجله، این شماره مجله صحنه هم درباره جشنواره فیلم فجر مفصل صحبت شده. جشنواره که دیروز به صورت رسمی آغاز شد، اما هیچ نشانی شبیه یک شرایط عادی رو نداره. در این لحظه‌ای که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، هنوز جشنواره فیلم فجر در روز دومش اسامی هیئت داورانش مشخص نیست، اسامی فیلم‌های بخش بین‌المللش مشخص نیست. صرفاً یک بخش رو شب گذشته آخر شب به وقت تهران، بخش جشنواره‌ها که از بخش‌های قدیمی جشنواره فجر هست، در دهه 60 اصلا شروع به کار کردیم، بخش که منتخبی است از فیلم‌هایی که در جشنواره‌های دیگر دنیا به نمایش در میان و در این بخش به صورت بازپخش منتخبی از اونها رو تو اون شکلی که در دهه 60 بود انتخاب می‌کردن و حالا نمایش میدن. بلا فاصله که نام فیلم های این بخش اعلام شد، یک اتفاق خیلی عجیبی هست که در میان نام های این فیلم ها هم ساخته های تعدادی از سینماگران شناخته شده جهانی حضور داشت. ساعتی پس از اعلام این فیلم ها روند انتشار بیانیه ها و اظهار نظرهای مختلف از جانب سینماگران جهانی آغاز شده که همگی میگن ما از انتخاب این فیلم ها بیخبر بودیم، نمیخواهیم فیلم هامون در این بخش و اصلا در کل جشنواره فیلم فجر به نمایش در بیاد. شاخص‌ترین اونها برادران داردن هست، فیلمسازان شناخته شده بلژیکی، برنده 2 دوره نخل طلای جشنواره فیلم کن که برای علاقمندان جدی سینما در داخل ایران هم نام شناخته شده هستند. ساعتی پیش این دو برادر با انتشار بیانیه مشترکی گفتن که کاملا بیخبر بودن از این انتخاب، خواستار عدم نمایش فیلمشون در جشنواره فجر شدن که اون رو ویترینی برای حکومتی خونریز و دیکتاتوری توصیف کردند و گفتن که با معترضان ایرانی کنار معترضان ایرانی میایستند و همراه اونها هستند. کامیلا اندونی، فیلمساز اندونزیایی تبار، هم در اینستاگرامش اعلام کرده که از نمایش فیلمش در جشنواره فیلم فجر بیخبر بوده، با پخش کننده فیلم تماس میگیره، خواستار خروج فیلم از جشنواره فیلم فجر میشه. همینطور کریستیان مونجیو، فیلمساز شناخته شده رومانیایی، هم در پیامهایی به برخی سینماگران اعلام کرده که او هم شوکه شده از این انتخاب و میخواد فیلم از جشنواره خارج بشه. همه اینها نشون میده که جشنواره فیلم فجر به کجا رسیده، به چه در واقع شرایط غیر عادی هست که هیچ کس نمیخواد فیلمش در جشنواره فجر شرکت کنه، غیر از چند تهیه کننده‌ای که میدونیم در روزهای گذشته بحث‌های گوناگونی بود که خودشون در واقع تهیه کننده‌هایی که وابستگی‌هایی هم به حکومت دارند اصرار به حضور فیلم‌ها در جشنواره دارن و سینماگرانی که اعلام کردن نمیرن. به خصوص اتفاقات ساعات اخیر که با اعلام اعتصاب قضایی آقای پناهی کاملا جنبه نمادین اینو هم داره میگیره. یک فیلمساز ما در زندان اوین در اعتصاب قضا داریم، گروهی از سینماگران در سالن‌های سینمای تهران به فاصله چند کیلومتری از هم دیگه در حال حضور در جشنواره فجر رو در واقع رونق بخشی به برنامه‌هایی هستن که این دوره خیلی مفهوم خاصی داره همراهی باهاش.
حتی اگر دقت کنیم شیوه بلیت فروشی هم این بار خیلی متفاوت بود از سال گذشته.
و اصلا آماری نداریم. اتفاق قابل توجه اینه که سایت سنفا که 2 سالیست راه افتاده و آماری ارائه میده به صورت لحظه‌ای از تعداد بلیت‌های خریداری شده سینماها در کل ایران، یک روز مونده به شروع بلیت فروشی جشنواره فیلم فجر دسترسی بهش از خارج از کشور ناممکن شد و الان نمیتونه رسانه‌هایی که پیگیر این موضوع هستن، ما در اینجا نمیتونیم ببینیم که چه تعداد بلیت فروخته شده، یک آماری به دست بیاد که از اینکه واقعا مخاطبان این جشنواره به چه نحوی هستن و خبرگزاری‌های داخل ایران، رسانه‌های داخل ایران هم صرفا از دو سینمای مربوط به خبرنگاران، رسانه‌ها و همینطور اون چیزی که به نام خانه جشنواره نام گذاشتن، برج میلاد رو خبر میدن، از سینماهای مردمی خبری نیست. و در میان خود رسانه‌ها هم تعدادی از منتقدانی که در سال‌های گذشته نام‌های شناخته شده بودن، در همین ساعت‌های اخیر در حال انتشار ویدیوهایی از خودشون هستن که میگن به جشنواره نمیریم. خانم آنتونیا شرکا مثلا از منتقدان قدیمی که در هیئت‌های انتخاب جشنواره فجر هم در دوره‌های پیش حضور داشت، گفته که نمیرم. و خود در واقع روزنامه‌نگاران هم میگن که ترکیب روزنامه‌نگارانی که امسال دارن جشنواره فیلم فجر رو پوشش میدن خودش بسیار نزدیکی‌هایی به رسانه‌های حکومتی داره، به خصوص خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت مثل تسنیم و فارس به صورت لحظه‌ای در حال انتشار اخبار جشنواره فجر هستن.
خب همیشه صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم سعی می‌کنه که فضای خاصی رو ایجاد کنه، گزارش‌هایی هم که پخش می‌کنه حاکی از این هست که به هر حال دی رفتن و دارن فیلم‌ها رو تماشا می‌کنن و از اونها هم مثلا نظراتی می‌گیره که فیلم‌ها چگونه بود. اما اون چیزی که بیرون داره بازتاب داده میشه اینه که اصلا جشنواره از فهمه کلام تو هم من متوجه شدم شبیه هیچ دوره خودش نیست. شاید بتونیم بگیم یه جورایی شبیه اولین دورش باشه،
خیلی داره شبیه اون میشه.
دقیقاً فیلمسازا نمیدونستن اصلا قراره تو چه جایی شرکت کنن، این بار ولی شرایط کاملا برگشته. یک نکته ای هم که میشه دید اینه که من وقتی مطبوعات سال 56 و 57 رو نگاه میکردم دیدم چقدر در اون زمان هم یه همچین فضایی حاکم میشه بر صنعت سینما و حتی صنعت موسیقی، یعنی موسیقی و سینما عملا با افت فعالیت و کار مواجه میشن و حتی به ورزش هم سرایت
کاملا میکنه. میدونیم که دوره آخر جشنواره جهانی فیلم تهران در سال 1357 برگزار نمیشه، در حالی که تدارکاتی داشت براش انجام میشه. همین اتفاق برای جشن هنر شیراز هم میفته در اون سال. و حالا شاید بشه از این نظری که تو میگی شبیه سازیش رو بدونیم نسبت به جشنواره فیلم فجر که خیلی داره الگوی حکومتی پیدا میکنه، در حالی که جشنواره فجر از معدود رویدادهایی بود در داخل ایران و جمهوری اسلامی در سالهای بعد انقلاب که تا حدودی میتونست طبقات ناهمراه با حکومت رو هم به خودش جلب بکنه.
البته دوره‌های متفاوتی داشت دیگه. به هر حال اندیشه این جشنواره همون در ابتدا این بود که یک روش خاصی رو برای سینما تعریف کنه، سینمای هدایتی حمایتی که صحبت میشد ازش. و بعد ما الان که میرسیم به اینجا، اگر صحبت‌های وزیر ارشاد رو هم ملاک قرار بدیم، اصلا قراره که یک الگوی جدیدی رو جمهوری اسلامی از این به بعد در ارتباط با سینما پیگیری کنه.
کاملا. و میشه پیش بینی کرد که گروه زیادی از سینماگران منتقد و مخالف احتمالاً در برنامه‌ریزی‌های حکومت امکان ادامه کار چندانی پیدا نمی‌کنه، مگر اینکه بیان و همراهی‌های خودشون رو نشون بدن، مثل شرکت در جشنواره فجر یا اظهار نظر عمومی که حالا تو این دو روز چهره شناخته شده ای ما ندیدیم، غیر از خود آقای افخمی که اشاره می‌کنه که
ایشون هم گفته من استخاره کردم
خیلی اظهار نظرش تو این مدت کاملا مشخصی که کجا ایستاده. نام شناخته شده ای دیده نمیشه که فعلا دست کم در این روز اول در برنامه‌های جشنواره شرکت کرده باشه.
شاید در مورد آقای افخمی هم اصلا لازم باشه که واقعا یک برنامه بابک تولید بشه، به لحاظ اینکه من خاطرم میاد که آقای افخمی رو اولین بار از نزدیک خونه محمد علی فردین وقتی که درگذشته بود دیدم که اونجا سخنرانی قرایی درباره آقای فردین کرد و اثر و نفوذ و حضور آقای فردین.
اینم نکته جالب توجهیه.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که در استودیو در کنار من حضور داشت، نگاهی کرد به جشنواره فیلم فجر 41مین دوره. و البته این رو هم بگم که برنامه صحنه رو میتونید دنبال کنید، صحنه چهارشنبه ها پخش میشه و در صحنه هم به طور مفصل به جشنواره فیلم فجر پرداخته شده و پرداخته خواهد شد. همچنان با شما همراه هستیم. بگذارید یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و بعد از اون برگردیم یک نگاهی بکنیم به موضوعی که بسیاری از ایرانی ها میشه گفت که هر روز زندگیشون رو باهاش دست و پنجه نرم میکنن، تورمی که حاصل اون شده فشاری که بر اقشار کم درآمد میاد، به ویژه در مورد خرید کالاهای اساسی، مواد خوراکی و مایحتاجی که نیاز دارن هر روز از بازار تهیه کنند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما بپردازیم به مسئله تورم. دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده که 34 قلم کالای اساسی رو با تخفیف 10% تا 25% برای یک دوره کوتاه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع خواهد کرد. اما اگر نگاه بکنیم، بنابر آمارهایی که خود دولت در اختیار رسانه‌ها و برها افکار عمومی می‌گذاره، همین دیماهی که پشت سر گذاشتیم، تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی در ایران نزدیک به 70% افزایش پیدا کرده بود. خب شما همین رو اگر داشته باشید، باقی ماجرا رو از رویا ملکی میشنویم.
دولت ابراهیم رئیسی تصمیم گرفته تقریبا برای 80 روز 34 قلم کالای اساسی را 10% تا 25% تخفیف دهد، در طرحی با نام فجر تا فطر، از 12 بهمن ماه تا روز عید فطر مسلمانان. قرار است این طرح قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهد و تثبیت کند. رئیس دولت 13 در دستور دیگری وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده قیمت 10 قلم کالای اساسی خوراکی را تا پایان ماه رمضان تثبیت کند. این دستورها و تصمیمات در حالی است که دولت در ابتدای سال دست به یک جراحی اقتصادی زد و با عنوان اصلاح یارانه کالاهای اساسی ارز ترجیحی را حذف کرد. آزادسازی قیمت‌ها در کنار عوامل دیگر، روند تورم کالاهای اساسی مصرفی را از کنترل دولت خارج کرد. تا جایی که بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دی ماه به بیش از 69% رسیده است. قیمت اقلام خوراکی لحظه‌ای افزایشی است، از برنج و مرغ تا پیاز و حبوبات. رسانه‌های داخل ایران می‌گویند قیمت روغن در یک سال گذشته نزدیک به 4 برابر گران شده. این بالاترین تورم به ثبت رسیده در میان تمامی کالاهای خوراکی است. گزارش جدید دیگری از مرکز آمار ایران می‌گوید آذر ماه امسال پیاز با رشدی بیش از 25% طی یک ماه بیشترین میزان افزایش قیمت را به خود اختصاص داده. حالا با این افزایش قیمت‌ها، تخفیف 10% تا 25% برای رب گوجه فرنگی و گوشت منجمد چه کمکی به سبد خانوار می‌کند؟ احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، به این سوال پاسخ می‌دهد.
با توجه به افزایش تورم که به هر حال در سال آینده هم افزایش پیدا خواهد کرد، بنا به ارزیابی برخی از مقامات حکومتی و با توجه به کسر بودجه‌ای که وجود داره و ناترازی در عرصه اقتصادی، بنابراین میشه گفت که ارزان کردن اقلامی چند نمیتونه قدرت خرید خانوار رو ببره بالا یا حتی دسترسی خانوار به مواد غذایی که داره کیفیت باشه بیشتر نمیکنه.
10 روز پیش ابراهیم رئیسی در مجلس از کلیات بودجه دفاع کرد و گفت این لایحه بهبود معیشت مردم و کاهش تورم را در پی خواهد داشت. اما رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402، میگوید در بودجه تورم 40% پیش بینی شده و ممکن است بعضی از کالاها تا 60% تورم داشته باشند. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، معتقد است چنین طرح‌هایی باز هم به تورم دامن می‌زند.
این کار نوعی تبلیغات است و البته دارای پیامدهای منفی خواهد بود، هم در سطح اقتصاد کلان، چون باید هزینه‌هایی پرداخت بشه و این هزینه‌ها میبایست معلوم بشه. اگر از کسر بودجه تامین میشه، خب این میانجامه به تورم. اگر از راه‌های دیگری است، این میانجامه به هزینه برای برخی دیگر از گروه‌های جامعه. یک توضیح مناسب زمانی مؤثره که هزینه هایی ایجاد نکنه و ما موجب ارتقاء قدرت خرید خانوار بشه، که این مورد البته جز این سیاست ها نیست و بلکه برعکس نتیجه خواهد داد.
رصد بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد نه تنها کسی دستش به گوشت نمی‌رسد، که مرغ هم از سفره مردم پر کشیده. چراغ قرمز قیمت حبوبات هم روشن شده. از اولین هفته دی ماه تا هفته اول بهمن ماه 1401 لوبیا سفید 18% گران شده، ماش هم 15%. اما رئیس جمهوری که مدعی داشتن 7000 صفحه طرح اقتصادی بود همچنان به دنبال کنترل دستوری قیمت هاست.
رویا ملکی گزارش میداد. اجازه بدید که یک مروری بکنیم بر چند خبر مهم در پایان. تهران گزارش آژانس از تغییرات در تأسیسات اتمی فوردو را نادرست و باعث تأسف خواند. آمریکا توقیف محموله بزرگ سلاح از ایران برای یمن به دست نیروهای متحد را تایید کرد. جمهوری اسلامی رسما اسرائیل را به حمله پهپادی به تأسیسات نظامی اصفهان متهم کرد. پیام نرگس محمدی به جایزه اولاف پالمه برای گذار از جمهوری اسلامی تلاش میکنم و کنایه سرمربی پرسپولیس مگر اینکه حکم اخراجم را از بالا بالاها بدهند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید.